بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شعر منظومه صفحه 224 سطر 7 و حججون اخرى لدیهم دائرتون من الدبران مبتلت الجواهر الافراد فی الجسم الطبیعی الذی هو واجب القبول للابعاد. مدت حجت برای بطلان جز لا یتجزا آوردیم. ایشون میفهمد که حجت ها منحصر به این دوتا نیستند، حجت دیگری هم داریم که در بین فلاسفه دائرند و رایجند و مطرح شدند. به دوتا از حجت ها اینجا اشاره میکنیم، بعد دو تا حجت دیگر رو که بر علیه نظامه ذکر میکنه. در مجموع فعلا 4 تا حجت ذکر میشه. اون دو تا حجتی که الان میاره، یکیش اینه که اگر شما در جسم طبیعی قائل به ترکب از اجزای لا یتجزا بشید، نمی توانید بعد رو تصور کنید، در حالی که جسم واجب است که بعد داشته باشد. سه تا بعد، یکی بعد طولی، یکی عرضی، یکی عمقی. شما اگر جز لا یتجزا رو قبول کنید و جسم مرکب از جز لا یتجزا قرار بدید، باید منکر بود بشید و نمیتونید منکر بشید. جسم واجب است قبول کند ابعاد رو، چون واجب است نمیتونی منکرش بشید. این که جسم باید بود داشته باشد و ابعاد ثلاثه را قبول کند، اینو قبلا داشتیم، یه احتیاج به اثبات نداره. اصلا ما جنس رو اینطوری تعریف کردیم که باید دارای ابعاد ثلاثه باشه. فقط باید ثابت کنیم که اگر جسم مرکب از اعضای لا تجزا باشه، لازم میاد که جسم بود نداشته باشه. اینو باید اثبات کنیم. اونها برمیگردن به ما میگن که جسم بود داره، ما میتونیم ثابت کنیم بودش. ما هم سه تا خط میکشیم و همون صورت که شما قبول کردید و در جسم سه خط رو فرض میکنیم، در جسم سه خط رو فرض میکنیم، بود درست میشه دیگه. مصنف به اینها میگه بود عبارت از خط متصله، خطوط باید بیارید. شما خطی که میاد خط نیست، نقطه هاست یا اجزای اونم خط نیست. همونطور که جسم از اجزا مرکب میشه، اون خطی هم که میاد از اجزا مرکب میشه. خطی که از اجزا مرکب میشه بود نمیتونه درست کنه. بود در صورتی که این اجزا به هم متصل باشند، وقت بود درست میشه. ولی اگه اجزا جدا باشند، هر کدوم حکم خودشو داره. شما باید یه اجزا رو به هم متصل کنید، متصل باید بگیرید یا اون تجاذب رو قائل باشید. ولی این اجزا هر کدوم حکم خودشون رو دارن، اینا تعیین کننده بود نیستن. روشن چی عرض میکنن؟ که فرق از بین اونجایی که شما نقطه های به هم ریخته رو بود حساب کنید یا نقطه های متجاذب رو یا یه خط واحد رو. خط واحد میتونه بود درست کنه، میتونه بود مشخص کنه. نقطه های متجاذب هم که حکم خط رو دارن، اونم میتونه. اما اینی که شما درست کردین که خط نبود، یه مشته نقطه بود، اینا بودو تعیین میکنید. اون چه لازم است در چیز خطوطه، بود به توسط خطوط درست میشه و شما خطوطو تعیین نکردید، جسمو از این خطوط فرضی خالی گرفتید. خب این جسم که جسم نیست، در حالی که جسم بودن شو همه قبول داریم، بود داشتن شو همه قبول داریم، پس باید قاعده به جز لا تجزا نباشید تا خط درست بشه، بود درست بشه و جسمتون صاحب بود بشه. بعدشون میفهمد که من جسمو من دلیل نیوردم، گفتم جسم صاحب البوده یا صاحب الابعاده، متصف کردم جسم رو به صاحب الابعاد بودن، ولی این بس مشرب علیته. یعنی چرا جسم مرکب از اجزا نگیریم؟ چون جسم بود دارد. من صفت آوردم، نگفتم چون، علت نیوردم، ولی صفت من علت رو نشون میداد، وصف مشرب علیت بود. گویا به این صورت گفتم چون باید جسم ابعاد داشته باشد، نباید مرکب از اجزا باشه. اگه مرکب از اجزا باشه، به این برانی که من گفتم ابعاد پیدا نمی‌کنه. مگر این چاره کسی تسامحاً بیاد بگه اون خطی هم که از اجزا درست میشه خطه، اون در واقع خط نیست. از منو مگه تجازو بیاره؟ تجازو به شما نیارید، متصل هم نکنید، یه مشت نقطه، این که خط نیست که. حتما کسی که اینو خط میدونه تجاذب تو ذهنش میاد، حتما تجاذب تو ذهنش میاد که این نقطه رو خط حساب میکنه. ولی اگه نقطه رو هر کدوم شو حکم خودشون ایجاد کنه، دیگه خطی نیست. یعنی اون نقطه بالا بود نیست، تعیین کننده بود نیست، نقطه دوم بود نیست، تعیین کننده بود نیست، تا اون آخر هر کدوم از نقطه های جدا جدا خودشون که بود نیستن، بودن نمیتونه تعیین کنه. خط هم که تشکیل نشده، خط در صورت تشکیل میشد که یا نقطه هم بچسبن یا نقطه هم دیگر جذب کنه، هیچ کنم از این رو طرف تفرق نیفتده. یه مشته نقطه بی بود میخوان بود تعیین کنه، خب نمیتونه. پیداست که بنابرای قول شما بود تعیین نمیشه. وقتی بود تعیین نشد، جسم نباید بود داشته باشه، در حالی که جسم بود داره. پس باید خطوط درست کنید، خطوطتون مرکب نباشد از اجزا، قهرن جسمتون مرکب نخواهد شد از اجزا، اصلا جزء لحظه شده ندارید. این استدلالشون که استدلال مختصری بود، ولی خب با این بیان که گفتم تقریبا جا افتاد، چون یه مقداری آدم شبهه میکنه، ولی خود ایشون شبهه رو تو حاشیه جواب داده. اصرار داره که خط باید متصل باشه، خط متصل نباشه عرض کردم دیگه، نقطه هر کدومشون هیچ کدومشون حجم ندارن، نه حجم ندارن، بود ندارن. وقتی بود نداشتن نمیتونن به جسم بود بدن، چیزی خوش بود نداره چی داره میتونن بود درست کنن. اول باید بود رو در شما درست کنی، یعنی خط رو باید درست کنی تا بعد این خط بتونه به جسم بود بده. شما در این جزء درست میکنید که جزء خوش بود نداره، بود دندم نیست. روشن مال این شد.
پس اون جمله اصلی استدلال اینه که فاقد شی نمیتونه معتی شی باشه.
حالا برای خب دیگه اینو من استفاده میکنید درسته، یعنی روشنه که اینی که بود نداره تعیین کننده بودن نیست، چون بود تعیین کننده بوده، غیر بود که تعیین کننده بود نیست.
اگه متکلم
بگه
من جسم رو
زو عباد نمیدونه، میتونه التزامات فرد میتونه بگه، جوهر فرد رو اون جزء التزام رو زو عباد نمیدونه، ولی جسم رو میتونه بگه زو عباد نمیدونه؟ کدام متکلم میتونه بگه من جسم زو عباد نمیدونه؟ نمیشه، هیچ که نمیگه. اینا صفحه 224 سطح 7 و حجرون اخرى برای ابطال جزء لا یتجزا لدیهم، یعنی لدی الحکما، دایرتون، دایره به معنای شک نیست، دایره از دوران گرفته شده، یعنی بینشون دوران دارد، بینشون رواج دارد، دوران در اینجا بنده رواج میگیره. مبتلت الجواهر الافرادی، که این حجت این صفت دارن مبتلن جواهر افراد را. جواهر افراد جمع جوهر فرده، جوهر فرد هم جزء الاعتجاز هست، یعنی اجزای الاعتجاز را باطل میکنه این حجت. جواهر افراد در جسم طبیعی را، الذی صفت جسم طبیعیه، صفت الذی و واجب القبول العباد، جسم طبیعی که واجب القبول العباده، ایشون هم میگه واجب القبول، هیچ کسی نمیتونه منکر عباد در جسم طبیعی بشه، حتما واجب القبول، حتی متکلم هم. خب صفت داره میاره برای جسم طبیعی، بعد میگه مشکل به علیته، یعنی همین صفت علت هم هست. چرا جوهر افراد باطله، در جسم طبیعی باطله؟ زیرا که جسم طبیعی قبول ابعاد رو می کند و واجب است قبول کند، و اگر جوهر افراد قائل بشید نمی تونه جسم طبیعی ابعاد رو قبول کنه، به بیانی که گفته شد. اشارتون را مقال شیخ و رئیس فی الحکمت العلایی، یعنی دانشنامه علایی، در دانشنامه علاییشون گفته جسمون، دانشنامه علایی رو است نسبت دادن به ابن سینا، بعضی هم در این نسبت شک دارند، ولی علاها کتابش فعلا مربوط به ابن سینا است. اسم کتاب دانشنامه علاییه، حاجی خواسته عربیش کنه گفته حکمت الهیه، حکمت علاییه. کتابی رو غزالی نوشته، من این قبلا هم گفتم، به نام مقاصد الفلاسفه، خیلی کتاب جالبیه، خیلی منظم، مطالب مختصر شده، دسته‌بندی شده. به نظر من این کتاب مقاصد الفلاسفه باید در بین کسانی که تو حوزه نیستند و به طور تفصیلی فلسفه نمیخونند برشون گفته بشه. اینا به اجمال آگاهی بر کل فلسفه میشن، یعنی فلسفه رو خیلی قشنگ منظم بیان کرده. خب آدم فکر میکنه که چقدر غزالی مسلط بوده، خب مسلط هم بوده، خونده فلسفه رو، چقدر مسلط بوده، چقدر با نظام حرف زده. خود من هم فکر میکردم، بعدها مراجعه کردم دیدم ترجمه عربی مقاصد الفلاسفه است، ترجمه عربی دانشنامه علایی، خیلی کتاب ها ترجمه هست، من تا ترجمه عربیه تطبیق کردم، یه جاهایی شاید بتونیم بگیم یه واو اختلاف داره، یه جایی حتی اون واو هم اختلاف نداره، عیناً دانشنامه علایی. یه تطبیق دیگری هم من انجام ندادم ولی دیگری انجام داد، به من گفت
غزالی خواست بگه من فلسفه رو میفهمم و لذت میکنم.
بله مقاصد نوشت که بفهمونه من فلسفه رو میفهمم، حالا میفهمم ابداعا یا میفهمم ترجمتا فرق نمیکنه، میفهمم دیگه. غزالی دروغ نگفت، گفت من فلسفه رو میفهمم، دلیلش هم مقاصده، منتها مقاصد از کتاب دیگه فهمیده. خب این نداره، ما خودمون فلسفه رو بلدیم، از کجا بلدیم؟ از اون کتابا بلدیم، ذاتن که بلد نیستی. اونم میگه منم فلسفه رو بلدم، از دوی دانشم علایی بلدم، خوب من فهمیدم، درستم گفت میگه.
عبارت رو ترجمه میکنی؟
ترجمه میشه رو فهمیده ها، معلومه مترجم فهمیده یا نه. بله مترجم میفهم یا نمیفهم بازم معلومه. بله. حالا عرض میکنم این خود من تطبیق کردم، مقاصد فلسفه رو غزالی رو با دانشان علایی تطبیق کردم، این همه. حالا شاید هم غزالی بدون توجه به دانشنامه اینو نوشته و اتفاقا جور در اومده، این خیلی بعیده، ولی بعیدیست که اتفاق افتاده. تو متول داریم که فرزدق یه شعری، جریر یا فرزدق یه شعری گفت، بعد تو مجتمع اشاره کرد که بعد من اون رقیب من که حالا فرزقی اجاره میاد همیشه رو خواهد گفت. بعد از خواهی میرفت بیرون، تو متبل داریم. بعد رفت بیرون و بعد مدتی جلیل آمد، حالا یا فرزان یادم نیست کدومشون بودن. بعد میگه که هم دیگر هم ندیدم، فرزاق و جلیل تو هم دیگر ندیدم. این شعرم فرزاق سرود نه که قبلا سروده باشه. جلیل آمده این همون شعر گفت. فرزاق هم نه که از غیب خبر بده، نه که با هم رقیب بودن، گفت بعد من هم میمیاد این شعر رو میگه. این هم همونو گفت، یعنی پیش میاد گاهی از اوقات خداوند القا میکنه. حالا اون دوتا شعر بود، این دوتا کتابه، یه خود القاش سخته، ولی خب احتمالش عقلا باطل نیست، وقوعا به نظر میسی که واقع نشده، ولی عقلا
اصلا غزالی ادعای ترجمه داره نداره؟
کی؟
غزالی
ندیده
ادعا نکره
ترجمه کردم. اگر ادعا شده روش که اصلا ما یه فاقی خود داری میزنیم، من ندیدم چیشون بگه ترجمه شدن، ظاهرن ادعای ترجمه نداره. از کردم یه مطلب دیگه هم نظیر این اتفاق افتاده که خود من تطبیق نکردم، برای من یقینی نیست، ولی یه شخص خیلی دقیقی تطبیق کرده با من گفت، گفت این دولت تاج قطب شیرازی رو میبینی؟ ترجمه لفظ به لفظ المعتبر ابوالبرکات بغدادیه، مثلا ترجمه فارسیه، المعتبر ابوالبرکات عربیه، این ترجمه کرده شده دولت تاج و هیچ همه اسم نبرده که ترجمه هست. البته حالا یادم نیست اون آقا بر من نقل کرد یا یعنی اینکه خودش استنباط کرده بود، استنباط هم باشه استنباط درسته، یا حتی من بهش گفتم، گفتم ببین المعتبر ابوالبرکات بسیار کتاب معتبریه، اسمش هم معتبره، واقعش هم معتبره، من خوندم خیلی جاشو که در اون جایی هم که خب شما با هم اختلاف دارن قولی رو انتخاب کرده که امروز هم اثبات کردن، عجیب دقیق بارد شده. حال درسته یهودی مالکا به دینیش نداریم، ولی خیلی دقیق بارد شده. تو بحث قوز و غزه که اختلاف علما هست، ابن سینا مطلبی رو انتخاب کرده، ایشون مطلبی دیگر رو انتخاب کرده که اون منتخبیشون الان امروز ثابت شده. در خیلی مباحث این کار شده، کتاب بسیار کتاب معتبری. قطب شیرازی وقتی این کتاب مطالعه کردی خیلی کتاب خوبیه، گفته اینو یه جوری رایج کنم بین فلاسفه، چون نویسندش یهودی بوده کسی به سمتش نمیاد، من بیام همون کتابو بیارم فلاسفه میشناسن نمیان سراغش، میام ترجمهش میکنم، ترجمهش کنم بگم ترجمه معتبره، باز سمتش نمیاد، ترجمه میکنم به خودم نسبت میدم، چون به من بدبین نیستن به سمتشونه، بذارم مطلب بین فلاسفه رایج باشه، نفهمن چی گفته. به این جهت اسم ابوالبرکات نبرده، ترجمه کرده بدون اسم. این اتفاقات هم میافتده گاهی از اوقات، بخاطر این که ترجمه کننده آدم مهمی بوده، میخواسته یه مطلبی رو که رایج نبوده رایج کنه، نمیگفته من ترجمه کردم، نمیگفته از دیگری گرفتم، وانمود میکرده که خودم دارم میگم، چون خودش هم مهم بوده افراد میپذیرفتن حرفشو.
یهودی بوده،
یهودی بوده، اول وقت یهودی بوده، خیلی آدم دقیقی بوده. ما سه تا یهود داریم که تو فلسفه ما خیلی دخالت داشته، فلسفه و کلام، یکی اول وقت بغدادی بوده، یکی ابن کمونه بوده، یکی ابن میمون بوده. در مورد ابن کمونه و ابوالبرکات یه شبهاتی هست که شاید مسلمان شده، در مورد ابن میمون هیچی شبه نداره، ایشون یهودی متعصب بوده، از خاخامای یهودم بوده، هیچ جور به اسلام توجه نداشته، کاملا یهودی بوده، ولی در این حال دخالت های زیاد در کلام ما داشته، با کلامی که نوشته اصلا کلام اسلامی نوشته، کلام یهود جداست، کلام مسیحی جداست، کلام اسلامی نوشته، خیلی دخالت توی کلام ها داشته. ابن کمونه هم چون شبهش معروفه. خب اینا جمله معترضه بود، این بفتن عبارت ابن سینا تمشه کنید، جسم در حد ذات پیوسته است، که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. جسم در حد ذات پیوسته است، این یه مطلبی است که همه قبولش دارن، اختلافی نیست. بعد قیاس استثنایی از اینجا شروع میشه. اگر گسسته بودی یعنی مرکب از اجزا بودی، این مقدم، قابل ابعاد نبودی این تالی، و قابل ابعاد نبودی باطل است، زیرا که گفتیم جسم در حد ذات پیوسته است، پس تالی باطل است، نتیجه میگه مقدمه باطل است. این استدلال ابن سینا است در تنش معلومی که استدلالش با استدلال ما یکیه.
قانون تجازب اگه باشه در حد ذات پیوستگی
بله، تجازب اگه باشه پیوستگی در حد ذاته. بازن البته خب پیوستگی از ناحیه تجازبه، نه پیوستگی طبیعی. پیوستگی در اصل پیوستگی دیگه، قائلینه به جزء تجزیه پیوستگی قبول نمی کنه. ما اگه پیوستگی رو ثابت کردیم دو جور ثابت میکنه، یا پیوستگی طبیعی یا پیوستگی تجازبی، ولی هر دو پیوستگیه، هر دو هم قالب جزء رو رد میکنه، چون قالب جزء از پیوستگی قبول نداره، نه تجازبی شو نه هم طبیعی شو. طبیعیش رو قدیمی ها میگفتن، پیوستگی امروزی ها میگن، ولی قالب جزء هیچ کنون قبول نداشته. این دلیل اول بود که تموم شد، توضیح هم داده شد. دلیل دوم دقت کنید، قائلین به جز که الان ما داریم ردشون میکنیم، نه مثل زیمیراتیست که بعدا ردشون کنیم. اونی که ما الان داریم رد میکنیم که متکلمینن برای جز حجم قائل نیستند، لذا اصلا تقسیم فرضی هم برای جز نمیارند، نه تقسیم فکی، تقسیم فرضی هم نمیارند، چون هج بسه قائل نیستن. ولی حیز قائلند، جز رو متحیز میدونن، همونطور که جز متحیز میدونن. متحیز یعنی قابل اشاره حسی، برای جسم حیز قائلند، برای جز هم حیز قائلند. ما به همین قولشون میخوام اخذشون کنیم. شما حیز برای جسم قائلید، اگه حیز قائلید این اشاره میکنید، آیا میتونید اشاره کنید به بالای جسم، وسط جسم، پایین جسم؟ نه اشاره با انگشتتون، انگشتتون ریز بزرگ درشتر از اون ذره است. با فرضتون، با عقلتون میتونید اشاره کنید به بالا و وسط و پایینش. حالا وسط چی؟ به بالا و پایینش میتونید اشاره کنید، چون قابل تعیزید. بله، پس شما برای جسم جهات قائلید، جهت فوق، جهت محاذی میدونید جز رو، با فوق بهش میگید این جز قسمت فوقشه، محاذی میدونید قسمتش رو، با تحت بخشش رو، با تحت میگید این محاذی و تحته. این محاذیات جهاتی به شما نشون میده که جسم جز رو تقسیم میشه، ولو تقسیم فکری نشه، تقسیم فرضی بشه، ولو تقسیم عقلی بشه، تقسیم وهمی بشه، کافیه برای ما. پس شما جزء را تجزا گرفتید و ما جزء گفتیم لااقل به وهم و فرض تقسیم میشه، حالا به فکر هم تقسیم نشه بماند، ولی به وهم و فرض تقسیم میشه. اینا رد دیگریست که این رد دقت کنید از مسلم خصم استفاده کرده. اگر متکلم بگه من برای جزء حجم قائل نیستم، تعیض هم قائل نیستم، این دلیل بر علیش دیگه نمیاد. اگه تعیض قائل نشه نمیاد، ولی اون غالب متعیض بودن جز هست، غالب حجیم بودنش نیست، غالب متعیض بودنش هست. و ما از همین تعیض استفاده میکنیم، میگیم جز به نظر تو تعیض دارد، یعنی قابل اشاره حسیه، اگه تعیض دارد پس جهات دارد، جهات داره، این یک بخشش فوق بخشش تحته، همین که بخشی فوق شد بخشی تحت شد تقسیم میشه، ولی تقسیم فکری نشه. استدلال نمیتونیم جلیل در وارد کنیم،
بگیم که یا
حالا اینطوری چون میتونه سوالی چه نشد دیگه، از مقبولات خصم استفاده کرد و همین کافیه. حتی مقبولات خصم استفاده کنی، از مقبولات خصم استفاده کنی میشه جدل، از برهان بودن یه ذره میفته پایین. ولی اگه مقبول خصم امضا شده علمم باشه میشه برهان. اینجا مقبول خاص امضا شده علمم هست، جز متعیز است. علمم میگه متعیزه، نه فقط خاص میگه متعیزه. بنابراین در اینجا ما دلیلمون هم جدلیست هم برهانیه. جدلیست به اعتبار اینکه خصم قبول داره، برهانیست به اعتبار اینکه علم امضا میکنه. لذا برای این دلیل اشکال نکنید بگید جدلیه. بله جدلی هم هست، برهانی هم هست. بله اون شما اینطوری میگید، اینطوری استدلال میکردی، میگفتی که یا جز رو متعیز میدانی یا نمیدانی. اگر متعیز بدانی که همینی که گفتیم بهتر اشکاله، اگر متعیز ندانی چی؟
اگر متعیز ندانی خلاف واقع مثلا
لازمه. از کجا میگید خلاف واقع؟
لازمه که جز کلا متعیز نداشته باشه.
نه
لازمه که جز کلا چیزی که اگر تعیز
نه، خیلی اشکال شما وارد نیست. شما میگید که اگر متعیز نباشد خلاف واقع است، یک همه رو میخوام رسیه کنم، لازم میاد جسم متعیز نباشد، دو خلاف واقع بودن جواب میره، میگه نه خیر شما خلاف واقع فهمیدید، این که تعیز ندارد موافق واقع، این که جز تعیز نداشته باشد خلاف واقع مطابق واقع، این توی جواب میده. شما میگی تعیز نداشتن مطابق واقع مخالف واقع، تعیز نداشتن مخالف واقع، میگه نه همین مطابق واقع. اجازه بدین بقیه‌اش هم بگن. شما ایراد میکنید که لازم میاد جسم متعیز نباشد، اون میگه که چطور اجزایی که حجم ندارن جسم جو حجم رو درست کردند، پس اجزایی هم که حیز ندارن جسم جو حیز درست کردن. جواب میده به شما، دقیقا چی دارم میگم؟ اگر بگید که تعیز نداشتن جسم خلاف واقع، نه تعیز نداشتن جز، تعیز نداشتن جز خلاف واقع، به شما میگه نه شما خلاف واقع فهمیدید، تعیز نشه مطابق واقع. اگه بگید جسم هایی که تعیز ندارن، جز هایی که تعیز ندارن چطور جسم متعیز ساختن، میگه جز هایی که حجم ندارن چطور جسم زو حجم ساختن. بعد شما بعد میگید اشکال میکنی، اشکال دیگه میشه. بالاخره متعیل میتونی جواب شما رو بده. ازا مرحوم حاجی اینطوری وارد نشده که یا اینکه برای جز حیز قائلی یا حیز قائل نیستی، اگه حیز قائل باشی اشکال میشه، اگه حیز قائل نباشی اشکال شما میشه، چون اشکال شما وارد نمیشه. از اول گفته خصم اینو قبول داره و خوبم قبول داره، مطابق علمم هست، همون قبول داره همه علم امضا میکنه، بنابراین ما میتونیم بر علیهش هم جدل بیاریم هم برهان بیاریم. تو عرض کردم این عباره ایشون خوب وارد استدلال شده. استاد
الان
متحیز
بودن معنی و مفهومش غیر از حجم داشتنه؟
بله متعیز هست کردم، یعنی قابل اشاره است.
مکان من
قابل اشاره است، مکان من نه. متعیز باز متمکن فرق داره، بنابر قول افلاطون فرق نداره، بنابر قول ارسطو فقط یه فرق داره، اون تو فلک نهم. تو فلک نهم متعیز هست، متمکن نیست، بنابر قول ارسطو. فلک نهم قابل اشاره است ولی مکان نداره، چون مکان سطح آبیه. ارسطو میگه مکان سطح آبیه و فلک نهم سطح آبی نداره. افلاطون میگه مکان بوده است که اشغال میکنه، و بنابر قول افلاطون فلک نهم هم مکان داره چون بوده اشغال کرده ولو سطح آبی نداره، هم مکان دارد هم متعیز قابل اشارهستی. متمکن و متحیز بنابر قول افلاطون با هم هیچ فرقی ندارن، ترادف کامل دارن، یا حتی شاید بگیم مثلا هر جمع شد میکنه نمشد میکنه. اما بنابرای قول ارسطو متمکن و متعیز در خیل فلک نهم با همند، در فلک نهم فرق میکنه، فلک نهم متعیز است، متمکن نیست. پس متعیز منو متمکن نگیرید.
فرق مفهومی دارن نزا در مسادی؟
نه فرق مفهومی بله دارن، لذا میگه مسابق همه مرادف هم مرادف هم نمیخوام، یعنی بالاخره یه جور مسابقش نیکه. فرق مفهوم که مهم نیست. متعیز منو متمکن نگیرید اینجا، متعیزم به معنی زوحجم نگیرید این چیز، از متعیز با زوحجم فرق داره هیچ. متعیز با متمکن یه خورده ممکنه خط بشه، اینجا متعیز من خودش بگیرید. متعیز قابل اشاره هستی، قابل اشاره هستی که باشه معلوم میشه جهات داره. استدلال به این صورت هست. ما متمکن کار نداشته باشید بگید جز متمکن هست، ممکنه بگه نه. نه بگید جز متمکن هست، ممکنه بگه نه متمکن نیست، همونطور که فلک نو متمکن نیست. اینجوری باید نشید، همونطور که ایشون باید شده باید بشید. بگید جز متعیز هست، همم هم قائلن به این چیز متعیز، حتی خود همین قائلنه به جز.
ما بهشون میگیم که شما لازمه این که از متحیز میرسیم به متمکن بودن لازمه رو متوجه نشدید، ما اشکالمون لازمه است. این شما اگه بگید متحیزه، لازمه این حرفتون اینه که دارای حجم و مکان رو هم اشغال
نه دیگه، دقیقاً لازم نباشه دیگه. متحیز لازمه داره متمکن بودن، و این دو تا دلقه الستو به هم جدا میشن، جدا میشن یکی لازمه که ملزوم نمیشه دیگه. وقتی جدا میشن اتفاق نمیفته. تحیز است در فلک، تحیز است تمکن نیست. اگه تحیز تمکن ملازم هم بودن نمیشد از هم منفکشون کنی. تو فلک اینو هم داری منفک میکنی، پس نمیشه تلازمی نیست.
لازم نیست پس ما چجوری الان داریم خصم و رد میکنیم؟
ما به تمکن کار نداریم، شما دارید تمکن میارید. حاجی که تمکن نبرد، حاجی تحیز آورد. شما دارید تمکن میارید، از تمکن میخواد استفاده کنید تحیز رو، از تحیز رو میخواد آقا رو رد کنید. ما سم به تمکن کار نداریم، شما چجوری تمکن قاطی کردید؟ ما از اول رفتیم تو تحیز. حالا تحیز با تمکن یکی چیز نیست، ما با کار رب نداریم. تحیز با حجم یکی چیز نیست، البته یکی نیست، ولی ما با اونو کار نداریم. تحیز همتون قبول دارین، تحیز هم اقتضا میکنه تقسیم رو. ما اینطوری باید شدیم. شما چه تمکن قاطی کردید؟
ما به خاطر اینکه وقتی که شما فرمودید اگه تحیز داشته باشه باید جهاد داشته باشه، هر چیزی هم که جهاد داشته باشه باز حجم داره دیگه.
اینا رو شما دارید نتیجه میگیرید، من اینا رو نگفتم. تحیز یعنی قابل اشاره حسیه، ممکن چیزی حجم نداشته باشه قابل اشاره حسی باشه،
ممکن چیزی جهاد نداشته باشه ولی
بله بله
جهاد داشته باشه ولی حجم نداشته باشه.
خب بله، اینا هم ما داریم همین داریم میگیم دیگه، حجم نداره ولی قابل اشاره حسی هست. نقطه رو ملاحظه کنی، نقطه حجم نداره قابل اشاره حسی هست، منتها طبعا. طبعا یعنی چی؟ یعنی به دنبال خط شما اشاره میکنید به نقطه، اینجا اشاره به جز میکنید، منتها طبعا به جسم، توی جسم مثل نقطه که تو خطه. جز لایت اجزای جدا ندارید که بهش اشاره مستقل کنید، جز لایت اجزای درون جسم دارید بهش اشاره طبعی میکنید، همونطور که نقطه بهش اشاره طبعی میشه. نقطه حجم نداره ولی قابل اشاره هست، اون تا اشاره حسی طبعی نه اشاره حسی استقلالی. علت این که اشاره حسی استقلالی بهش نمیشه اینه که جدا وجود نداره. پس میشه و چیزی حجم نداشته باشه و قابل اشاره حسی باشه، اون تا اشاره حسی طبعی. جز هم اینطوره، قابل اشاره حسی طبعی هست ولی حجم نداره. وقتی که متعیز شد قابل اشاره حسی شد، استقلال ما تموم میشه به بیانی که گفتن.
متعیز
به ذات
و
ذو
حد بودن تساوی برقراره.
بله، متعیز مستقل. بله، تو بین متعیز مستقل و حجم داشتن تساوی. بله، متعیزی که حجم دارد اگه بخواد، متعیزی که بخواد اشاره مستقل بشه باید حجم داشته باشه. بله، حجم نداره قابل اشاره هست ولی مستقل نیست. مما نفل جزئه به قول مطلقی محاذیات و جهات. محاذیات و جهات خبر بله مبتدای مؤخره. مما نفل جز خبر مقدمه. فصغیر هم آورده برای اینکه شنو کامل کنه، یعنی اعتماد کن، اعتماد کن به این دلیلی که من میگم. دلیل چیه؟ از چیزهایی که جز لایتجزا رو به قول مطلق رد میکنه. جز لایتجزا رو چه بخواد در جسم باشد چه بخواد مستقل باشد رد میکنه. سوان کنه فی ضمن الجسم او منفرد. اونی که رد میکنه و باطل میکنه جز لایتجزا رو محاذیاته الجهات. محاذیات من مستر نیمی گرفتم، نمیدونم کارم درست بوده یا نه. اسم فاعلم بگیرید میشه معنا کرد، ولی مثلا نیمی بگیرید راحتر میتونید معنا کنید. تحاضی این جز است با جهات، محاذات این جز است با جهاد، محاذات جز با جهاد رد میکند لایتجزا بودن جز را، چون اگر این جز با جهاد متعاضیه، نه با جهاد، با جهاد متعاضیه، معلوم میشه جهاد داره، بالا پایین داره، وقتی بالا پایین داشت دو بخش داره، پس تقسیم میشه. نمیگیم محاذی با جهاده، میگیم محاذی با جهاده، این دو جهت داره، اگه دو جهت داره تقسیم داره میشه. حالا محاذیاتو هم استفاده رو بگیرید، میتونید معنا کنید، ولی تحاذی خشنت راحتر معنا میشه. شاید محاذیات مثلا میمی نباشه، من از خودم در برده باشم، لذا استفاده میگیریم میشه، یا اسم مفعول میگیرید، اسم مفعول میگیرید، محاذی بودنش یا تحاذی داشتنش با جهاد. محاذی بودنش شاید اسم فاعل بشه، تحاذی داشتنش شاید اسم مفعول بشه، پس لزوم نداره مسئله میمی بگیرید. من مسئله میمی گرفتم به راحت معناش کنم، ولی شاید در صرف اینو مسئله میمی نگیرن، اسم فاعل یا اسم مفعول باشه.
اسم مفعول باشه در شواسی مزید میشه مسئله میمی هم گرفتید،
اسم مفعول باشه میتونی مسئله میمی گرفت. حالا من نظم میکنم، خیلی اصرار ندارم، شاید مسئله میمی هم بتونید بگیرید. اگه مسئله میمی هم نگرفتید، اسم مفعول فاعل هم میتونید بگیرید معنا کنید، ولی مسئله میمی بگیرید خیلی راحت عبارت معنا میشه. تحاذی این جزء با جهاد از جمله چیزهایی است که رد میکند لایحه جزا بودن این جزء را،
چون
یا جهتی
یک تحاذی برقراره چه باشه بهتر
کی
کنه، با هر جهتی یک تحاذی داره، با فوق یک تحاذی داره، با
بله. این من جمع بودنشو نگفتم، من خواستم خود صیغه رو بیان کنم. این جمع که شما میگید خوب حرفیه، که چون جهات رو گفته، چون جهات رو گفته، محاذیاتم جهات جمعه، محاذیاتم جمع گفته. حالا به قول شما اگه مصدر بود دیگه هیچ جمع نداشت، تازی میگفت تازل جهات، اینجا جمع آورده، معلوم شما اصلا میگم نیست. اصلا من اسلام ندارم که مصدر میمی بگیرم، مصدر میمی گرفتم تا راحت معنا کنم، ولی این ظاهرش این که استفاده اسم مفعوله،
تشدیدش که در هر حال اشتباهه، چاپ ما تشدید گذاشت،
چاپ ما تشدید گذاشته، بله بله تشدید ظاهره، تشدید الان در کلام هم تشدید باشه، تشدید به نظر میسه خوب نیست، حالا حال معنی شد دیگه، برازه معنی شد شد
تو قبلش که تصویه
کردم فی زمن
جسد
یا
منفردن، مگر
اینا منفردن
هم قائل هستن که
بگیم
این برهان
به خورد منفرد، نه منفرد کسی قائل نیست، جز لایتجزا حتی اینا منفردش قائل نیستن، منطور ما داریم باطل میکنیم، ما داریم همه فرض رو باطل میکنیم، ولی فرضی که قائل ندارد اونم داریم باطل میکنیم. فسقی عرض کردم این برای تکمیل شعر آورده، برای که با قول مطلقی شعر تموم کنه. فسقی امر از وسقه یا سقوس، یعنی بس اطمینان کن به این دلیل، من اطمینان کن، دلیل دلیل جدلی نیست، دلیل برانیش قابل اطمینانه، جدلی خالص نیست، هم توی از شدن شاید هم فسقی رو برای این آورده باشی که بفهمونه این دلیل درست از مسلمات خصم استفاده میکنی، ولی در این حال برهانی هم هست، علاوه بر جدلی بودن برهانی هم هست، پس تو بهش اطمینان کن، صرف جدلی بودن نیست. بعیدم نیست فسقی رو به این آورده باشه که هم شعرش رو تموم کرده باشه، همین نکته رو اشاره کرده باشه.
اشکالات مبنایی داره میکنه،
درسته؟ اشکال قبلی نه، اشکال مبنی نیست، از شعر همه قبول داره، درسته از مسلمات داره استفاده میکنه و یه مطلب علمی داره میگه،
الان
اگه رفته رو مبنا، مبنایی شو داره خراب میکنه، مبنایی که همه قبول دارن، نه فقط اشکال مبنی، اشکال مبنی این که این شخص خصم من قبول داره، من دارم مبنا رو باطل میکنم تا بنا باطل بشه، الان یه چیزی رو دارم ازش استفاده میکنم که همه قبولش دارن، نه اشکال اشکال مبنایی باشه، اشکالی است که همه قبولش دارن، اشکال مبنایی فقط مخصوص اینه، اگر این مبنا رو برداریم اشکال وارد نمیشه، ولی اینجا نمیخوام بگیم اگه تو نگی اشکال باید نمیشه، مطلقا اشکال بایده، تعیض هست،
امر از مبنا اصل جز رو اینا قائلن که بود ندارد، مبانیشون رو اینطور چی
نمیشه بود ندارد، درست، ولی حیز ندارد قبول ندارد، حیز دارد، بود ندارد که من از اول گفتم، اینا برای جز حیز قائل، حیز قائلن یا متحیز بودن قائلن، ولی حج قائل نیستن. الان ما از حج استفاده نمی کنیم، ما فقط از حیز رو استفاده می کنیم تو استدلال. فإن كل متحیز به ذات، لابد ان یکون ما یهازی منها جهت الفوق. متحیز به ذات، باید متحیزش هم به ذات باشه، باید جهات هم که باش موازین به ذات باشه. ایشون بحث برده رو به ذات. حیز جز قابل اشاره حسیه، نه به ذات بلکه به طبع. پس حیز هم دارد، نه به ذات بلکه به طبع، ولی حیز دارد، حیز دارد. ایشون در متحیز به ذات داره بیان میکنه، ولی در متحیز به طبع هم میاد. منطقه در متحیز به ذات محاذی بودنش با جهات به ذات است، در متحیز به الارض و بالواسطه محاذی بودنش به الارض است، ولی در هر صورت محاذی بودن هست. اگه محاذی بودن باشه قسمت هست،
تحیزش
به ذات
دیگه جوهری.
اگر ما حیز رو برای جز به ذات بگیریم، دیگه احتیاج به این توضیح من نیست. حیز بشه ذاتن برای این جز. من به نقطه تشبیهش کردم، گفتم نقطه حیز به ذات نداره، خواستم در جزم بگم حیز به ذات نداره. اما کسی برای جز حیز به ذات قائل شد که حرفی نیست. خیلی راحت احتیاج به این توضیح هم که من دادم، احتیاج به این توضیح هم که من کردم نداره.
در حاشیه هم داره که متکلمین جوهر رو
متحیز به ذات میدونن، جوهر رو متحیز به ذات میدونن و جز هم جوهر میدونن، پس متحیز به ذات میدونن. اگه این باشه، احتیاج به توضیحی که من توضیح هم که من کردم نیست. خیلی راحت تر استدلال میشه تمومش کرد. فإن كل متحیز به ذات لابد ان یکون ما یهازی منه. این ببینید، ما یهازی هم نشون میده که محاذیات رو ایشون مسئله مهمی نگرفته. ما یهازی، اونی که محاذات دارد، محاذیات یعنی ما یهازی، نه اصل تهازی. لابد ان یکون ما یهازی منه، یعنی من الجوز یا من المتحیز به ذات. ما یهازی منه جهت الفوق غیر از ما یهازی منه جهت تحت باشد. دو تا محاذی ها که فرق دارن، اون محاذا ها هم فرق میکنن. و ایشون فقط فوق و تحت رو گفت، میفهمد که از باقی جهات ست، باقی جهات ست هم چپ و راستش هم فرق میکنه، جلو و عقبش هم فرق میکنه. فیکون منقسما ولو وهمن و فرضن. فیکون این جز یا این متحیز به ذات که شامل جز میشود، این میشه منقسم. حالا فکن نشه منقسمش کنی، بهمن و فرزن میشه منقسم کنی. بهمن معلومه، فرزن هم نقلا. پس اگه این چنینه، جز قابل تقسیم هست، در حالی که شما ادعا میکنید جز لایتجزاست. این دوتا برهان که گفته شد، این هم در بین فلاسفه رایجه. دوتا برهان دیگه هم داریم که بر علیه نظام آوردن، اونو ظاهرن دیگه نمیرسیم، باید بذاریم برای جلسه برمیشون و توضیح